بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مفوض امری الله ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیزم، ایشالله که سالم و سرحال و خبراق باشین. مباحث گذشته، معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، خدا شناسی، اینها رو با هم بحث کردیم. وارد مباحث معاد شناسی میشیم. کتابی که باید بر اساسش تدریس بکنیم، جلد آخر مجموعه ارزم به حضور شما برترین آرزوست. بسیار بسیار کتاب ارزشمندی عزیزان، از اون کتابایی که ارزش داره آدم چند بار مطالعه بکنه، خیلی عالیه. من درسم رو بر اساس کتاب معلم این کتاب درس میدم. این کتاب معلمشه، کتاب معلمش یه پلق مفصل تره. من ملاحظه کردم، دیدم بر اساس این اگه بحث رو پیش ببریم، خیلی از ریزکاری‌ها رو بهتر میتونم، که به نظرم مهمم هست، با هم حالا یه جایش بحثای طلبگیه من عبور میکنم، ولی بقیه چیزاش خیلی بهتره. بنابراین بحث رو بر این اساس پیش میام. شما اگه این مجموعه رو دارین خیلی خوبه، لازم نیست حالا تهیه بکنید، من میگم مشکلی نیست. این جلسه عزیزان یه مروری میخوام بکنم بر بعضی از مطالبی که درباره معاد از ابتدا تا الان گفتیم. اهمیت مباحث معاد، عرضم به حضور شما، سفری که پیش داریم، یه مطالبی رو عرض کنیم. این مطالبی که این جلسه میخوام بگم، شاید نصفش رو جلسات قبل گفتم، ولی خب چون فاصله افتاد و اینها، یه مرور میکنیم تا بعد انشالله بحث معاد رو برسونیم به اینجا که اساره تمام مباحث آینده رو هم توی 20 دقیقه نیم ساعت بگم خدمتتون اسارش، بعد حالا میریم جلو بازش میکنیم. بنابراین یه جلسه میتونم بگم مهمه مباحث امروز بود. بله، درباره اهمیت مسئله معاد، واقعا عزیزان از اون اندیشه های بنیادین، بسیار بنیادینه، یعنی جزء بنیادی ترین اندیشه ها، اصول اعتقادات. اعتقادات کلن معرفت ها، آگاهی ها و شناخت ها دو دستن. یه اعتقادات و آگاهی ها و معرفت های فرعی، مثلا رو پاکت سیگار نوشته سیگار ضرر داره، عکس ریه سالم و مریض کشیده، خب این اطلاعات جزئیه، نهایت اثری هم که میذارین که شاید اثر بذاره شما سیگار نکشی دیگه. این که چی بخوری، چجوری زندگی بکنی، چه فرهنگی داشته باشی، انتخاب شغل، سبک برخوردت با همسر، فرزند، هیچ اطلاعاتی به شما نمیده، هیچ تأثیری هم رو رفتار شما نمیذاره. ولی بعضی از اعتقادات هستن که اینا قدم از قدم توی زندگی برمیداری اثر میذاره، به اینا میگن اصول اعتقادات، اندیشه های بنیادین. خب معاد از بنیادی ترین اندیشه های بنیادینه. معاد یعنی چی؟ اینا رو جلسه اول آخراش درباره معاد این نکته که الان میخوام بگم اونجا گفتم، ولی خب الان چون دیگه مستقیم بحث معاد رو من دارم تکرار میکنم. معاد یعنی چی؟ خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، بله، شاگردانشون میفرمودن بارها میشد که ایشون سر درس یک مرتبه در یک حال عمیق از تفکر فرو میرفتن، بعد که از اون حال در میومدن میفرمودن آقایون ما ابد در پیش داریم، هستیم که هستیم، اصلا میفهمید یعنی چی؟ ما مسافر سفر بی نهایتیم. خیلی جمله سنگینیه، ما مسافر سفر بی نهایتیم. یعنی مؤمن لحظه‌ای که مرد انگار از یه خواب وحشتناک پریده. وای چه خواب وحشتناکی، دفاع از مظلوم، در اوج نشاط جوانی خیشتنداری کردن، احترام به پدر مادر پیر زمینگیر، در اوج توانایی برای حاضر جوابی سکوت کردن. بله چقدر سخت بود، چه خواب پریشانی بود، راحت شدم، تمام شد. از دنیا مزرعت الاخره، دنیا مزرعه آخرت، این یه پلک و هم زدن میمونه نسبت به ابدیت. تو ریاضی میخونیم دیگه، عدد تقسیم بر بی‌نهایت میل میکنه به سمت صفر، لیمیت، حد. بله میل میکنه به سمت صفر. یعنی دنیا هر چی باشه نسبت به ابدیت از پلک به هم زدن هم کمتره. پلک به هم زدن باز میلی ثانیه به حساب میاد، این از این هم کمتر میشه. بله، مؤمن لحظه ای که مرد انگار از یه خواب پریشان بیدار شده. مؤمن اگه معاد شناسیش درست باشه، در اوج فشارها و سختیها شاد و سرخوشه. تو اوج فشارها و سختیها ممکن میگه نه دیگه اینو گنده اومده. چطور؟ بله، شما فرض بفرمایید مثلا امسال پای دوازدهمین کنکور دارین، کی شادین، کی سرخوشین؟ وقتی 4 صبح پاشین تا 7 درس بخونین، 8 برین مدرسه تا 2 قشنگ درس‌ها رو گوش بدین، 2 تا 4 یه استراحت، 4 برین کتابخون تا 11 شب بکوب درس. نه سینما، نه مسافرت، نه رفیق بازی، نه موبایل بازی، نه مهمونی. ظاهرش محرومیت از 100 تا خوشیه، اما تو شادی. چرا؟ چون داری یه کاری می‌کنی که آینده تو آباد می‌کنه. کی افسرده ای؟ کی حالت از خودت به هم می‌خوره؟ وقتی تا 8 صبح بگیری بخوابی، 8 تا 2 بری مدرسه، معلم‌ها بچه‌ها رو دست بندازی، 2 تا 5 دور گیر بخوابی، 5 تا 8 گیم نت بزنی، 8 تا 11 شب موبایل بازی و تلگرام بازی و فلان، 11 تا 2 هم تو پارکا ول بچرخی، فردا صبحش میام پیش من مشاور میگه حالم از خودم به هم میخوره. این چه مثلا نکبتی که من شدم؟ میگم بابا تو که ماشاءالله همه جور خوشی داری، که هیچ خوشی نیست تو نداشته باشی. میگه تو سرم بخور خوشیم، دارم نابود میشم. چرا؟ چون میفهمه که داره به آیندهش لطمه میزنه. مؤمن وقتی به وظیفهش عمل میکنه، تو اوج فشارها و سختیها شاد و سرخوشه. زبونم لال، زبونم لال. شما فرض و فرمان یه پدر داشته باشید هروینی معتاد در و داغون. این مثالا رو هم جلسه اول زدم. شرع میگه تو در مقابل این پدر چه وظیفه ای داری؟ شرع میگه باید بری دستش ببوسی، پاش ببوسی، قربون صدقهش بری، دورش بگردی، کمکش هم بکنی از این نکبت نجات پیدا بکنه. این هم دستورش. حالا فرض کن تمام فامیل اومدن خونه شما، شما میخواد جلوی فامیل خم بشی دست بابر ببوسی. این هم رو فضای رفیقاش که همشون دزد و کیسه کنن، فکر میکنه تو میخوای گولش بزنی پولاشو بگیری، شروع میکنه جلوی فامیل بالا تا پایین تو شستن، فلون فلون شده، میخوای منو گول بزنی، برو خودتو درست کن، 2 ماه پیش فلان کردی، 4 ماه پیش فلان کردی، آبروتو میبر. شما اگه معادشناسی درست نباشه، یا همونجا میزنی تو گوشش، یا دیگه اگه خیلی مثلا با شخصیت باشی، با فرهنگ باشی، تو دلت مثلا میگی مردی که فلون فلون شده، فکر کنی گیر 2000 پولت هم دروزدی کارتون خواب میشی، نگاهت هم نمیکنم، گم شد. اما اگه معادشناسی درست باشه، ناراحت میشی، امکان نداره. چرا؟ چون به نتیجه رسیدی. نتیجه چی بود؟ رضوان الهی، آباد شدن ابدیت. تو با همین احترامی که به این پدر گذاشتی به نتیجه رسیدی. بعد آدم به نتیجه برسه شاد نباشه؟ مگه میشه؟ ما هدف زندگی رو چپه گرفتیم. معادشناسی یعنی چی؟ توجه به این سفر بی‌نهایت، توجه به مزرعه بودن دنیا نسبت به آخرت، که اینجا باید زاد و توشه برداریم برای اون سفر بی‌نهایت. واقعا عزیز آدم اینو بفهمه، اصلا توجهش به دنیا کم میشه، سختی های دنیا اصلا به چشمش نمیاد که بخواد اذیتش بکنه، بخواد افسردهش بکنه، اصلا به چشم نمیاد. شما سوار خطوات شدید، مثلا یه مسیر 10 دقیقه رو تو راهید، جا نباشه بشینی، بینی و بینالا به اونی که رو صندلی نشسته حسودیت میشه؟ نه، آدم نهایت خسته باشه میگه کاش جا بود مینشستم، ولی حسودی بکنه و اعصابش خورد باشه، نه اصلا صندلی نمال من نمال من، پا میشه میری. ببینید یکی سوار این خط شده، یه تابلوی 500,000 تومانی تو سقف بالا سرش نصب کنه، یه فرش ابریشمی 6 میلیون تومانی زیر پاش بندازه، بعدم پایینش ول بکنه بره، یعنی اینا رو ول بکنه، شما به این آدم چی میگی؟ ابله، این فرش و این تابلو برو تو خونت بزن که 10 سال 20 سال 60 سال ازش استفاده بکنی، نه اینجا که 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت بعد نهایت پیاده میشی. و همین اهل دنیا همینا. یه مثال بزنم، باز این مثال رو یادم نمیاد قبلا گفتم یا نه، مثال قشنگی. فرض بفرمایید بنده با شما یک سفر تجاری فوق العاده مهم میخوایم بریم، مثلا دیدار با آقای پوتین رئیس جمهور روسیه، بعد دیدار با رئیس جمهور چچن، بعد دیدار با رئیس جمهور نمیدونم کجا، بعد فلان کشور، برای بستن قراردادهای تجاری با تراز مالی مثلا 100,000 میلیاردی. خب یه همچه سفر مهمی میخوایم بریم، یه هیئت 200 نفریم، هر کدوم هم یه تاجر خلاصه 1,000 میلیارد داریم، پولای سنگین داریم، یه رئیس کاروان داریم که میخواد این قرارها و دیدارها رو هماهنگ بکنه و برنامه‌ریزی بکنه این سفر رو، اینجا جلسه گرفته و داره توضیح میده. شبیه این جلسات حج که روحانی کاروان با اعضای کاروان جلسه میگیرن، قبلش دو سه تا جلسه نماز اینجوریه، احرام اینجوریه، طواف اینجوریه، اگه اینجوری شد اینجوری بکنیم، اگه اون وهابیه تو مسجد الحرام و سراغت اینجوری کن فلان، درست یه نکاتی رو اینم همین جلسه. علل قاعده مثلا باید این رئیس کاروانی که میخواد شما برای این سفر آماده بکنه باید همچی توصیه بکنه، مثلا بگه آقا در دیدار با رئیس جمهور روسیه آقای پوتین ما میخواییم مثلا فلان گلوگاه اقتصادی کشورش رو، فلان بندر، فلان گمرکش رو کلن واگذار بکن به ما، شما اگه میخواین اون گمرک رو بگیریم باید در مورد این 10 قلم کالا از کجا وارد میشه، کشتش، نگهداریش، صادراتش، بازاریابیش، بستاندیش چجوریه، باید این اطلاعات مفصل داشته باشین، بریم مثلا با این مثلا کتاب شماره 1 رو باید 250 صفحه مطالعه بکنید برای اینکه تو جلسه با پوتین آمادگی داشته باشید. از بعد از دیدار با پوتین ما یک سفر مثلا داریم با اتوبوس به دونم شهر مثلا تجاری چیچیک، اون مسیر یه مسیر بسیار سرده، گردنه های فلان داره، احتمالا تو این مسیر مثلا ما برخورد بکنیم با حیوانای نمیدونم چیچی گرسنه‌ن، احتمال فلان بیماری وجود داره، این دارو رو همراهتون داشته باشین، این نوع پوشاک رو همراهتون داشته باشین، در شهر نمیدونم چیچیک با فلان وزیر یا فلان تاجر جلسه داریم، شما این اطلاعات باید داشته باشین، این اطلاعات از کتاب شماره 2 این مطالعه داشته باشین، علل قاعده باید برای این جلسه همچه اطلاعاتی به شما بده. حالا فرض کن شما جلسه گرفتیم، آقای رئیس کاروان به جای که بیاد یه همچه اطلاعات و یه همچه توضیحاتی به شما بده بیاد بگی مثلا آقای تقی‌پور شما همین سقف اینجا یکم نمخوردگی داری، این اتاقه بیا یک نقاش حرفه‌ای پیدا کن، یه 400-500 میلیون اینو پروازی از مثلا تهران بردار بیار، یا از مثلا فلان شهر توی لندن فلان نقاش بیار، یه جور نقاشی بکنه که این دقیقاً با فضای اطرافش هیچ فرقی نداره، چون اگه رنگ بزنی بالاخره یکم فرق میکنه. اینو یه جور آقای مثلا چپقنیا شما با توجه به این که مثلا مدرکتون دکترای هوش مصنوعیه، این مورچه ها رو میبینیم بغل دیوار دارن میرن، بیا ما که دلمون میاد بکشیمشون، بیا این مورچه ها رو یه ربات مورچه طراحی کن که اسید فرمیک دقیقا با همون ترکیبات مورچه این ربات ترشح بکنه، مورچه ها رو دنبال سر خودش بکشونه، به جای اینکه بیان تو اتاق تو اینجا به چرخن تو دست با باشن، اینا از اون گوشه اتاق یه سوراخ بکنه، ربات هم سرش جرثقیل داشته باشه، خاکار بکنه، مورچه پای سرون برن بیرون، مثلا برن تو باغچه، پروژهش مثلا 10 تا دانشجو دکترا رو درگیر بکنه، اینا مثلا 15 میلیارد تومان هم این پروژه شما. آقای مثلا جیان پنا شما بیا مثلا همه ترک دیوار هم ترک زشتین، شما میگه آقای رئیس کاروان بابا ما یه سفر تجاری مهم در پیش داریم، با این تراز مالی تو هی میگی این سوراخ رو بگیر و این مورچه رو اینجا جمعش کن و اون رنگ رو درستش کن، این اتاق اتاق جلسه است، 10 دقیقه نیم ساعت یه ساعت بعد بریم برای سفر چی؟ ول کن، تو میخوای اتاق ما زشت باشه، ما الان به حال فکر کن، نقد و بچسب نسیار ول کن، تو میخوای ما رو محروم بکنی از زیبایی هایی که میتونیم تو اتاق داشته باشیم و تو میخوای محروم بکنی ما نداشته باشیم. شما به این رئیس کاروان چی میگین؟ این چقدر ابلهه؟ خیلی عجیبه. اون وقت میبینیم اهل دنیا همینه، هر چی اولیای الهی میگم عزیز من از این غار دنیا بیا بریم بیرون، یه خبرایی نه تو میخوای ما رو محروم بکنی، خب بشین بشمار این لنگای سوسکه و چه میدونم بزاق میدونم چی چی اکو بشین اینا رو بشمار تا جونت در پناه بر خدا. بله آدم اینقدر غرق بشه خب این درباره حالا اهمیت مسئله معاد. تا اینجا فکر میکنم تمام مطالبی که تا الان گفته بودم تو جلسات قبل حالا جست و گریخته و پراکنده گفته بودیم. از اینجا به بعدش فرمود انا لله و انا الیه راجعون، ما مال خداییم، ملک خداییم و به سوی خدا بر میگردیم. خیلی تعبیر عجیبیه، ما مال خداییم. با اون بحثای برهان وجوب امکان که تمامی عالم فقر محض نسبت به خدا، اصلا مستقل نیست، خدا چیزی رو جدای از خودش خلق نکرده، معلوم میشه ما ملک خداییم، ما مال خداییم. انا الیه راجعون، تمامی عالم عزیزان آخر خطش اللهه. بله، الی المصیر، آخرین تغییر تحول شما منم. مسیر رو به بازگشت ترجمه کردن تو بعضی از ترجمه‌های قرآن، خب غلط. مسیر به ساده از ساره یسیرو میاد، یعنی شدن، تغییر و تحول، دگرگون شدن. مسیر درست شد، مصدر میمی که یه تهمزه اسم مکانی هم توش داره، یعنی آخرین تغییر تحول شما، آخرین تغییر الیل مسیر، آخرین تغییر تحول شما، فعل و انفعال شما منم، همه به خدا بر میگردیم. حالا یکی به زبون خوش این مسیر سیر الالله رو طی میکنه، نفس رو قوی میکنه، به فنا و فلاح میرسه. اگر به زبون خوش یعنی سیر و سلوک نرفتی، به زور میبرن. یه مثال بزنم عزیزان، ببینید، فرض بفرمایید زبونم لال، خونه شما دوچار آتش سوزی شده. خب الان لباسایی که تن ما هست همه الیاف نایلونیه، یعنی آتش بگیر روش ذوب میشه. خب اگر آتش سوزی خفیف باشه، این پلاستیکای مذاب خیلی نازک چسبیده به بدنت، ذوب شده، چسبیده به پوستت، چجوری میکننش؟ ممکن تو بیمارستان بالاخره که باید جداش بکنن، چون مال بدن تو نیست، نه که مال بدن نیست، باید جدا بشه. اگر جدا نشه عفونت میکنه و چه میدونم اصلا از بین میره پوستت و دچار مرگ میشه، باید جداش بکنه. خب اگر سوختگی خفیف باشه، فقط چسبیده به پوستت، حتی ممکنه بدون بیهوش کردن این آقای پزشک این پلاستیکا رو بگیره اینجوری بکنه پوستت کنده بشه، خون فواره بزن بیرون، جیغت بره هوا، ولی بالاخره بعد از 6 ماه 7 ماه پانسمان و نمیدونم ضد عفونی و روغنمالی و فلان و اینها بالاخره خوب میشه. اگر سوختگی شدیدتر باشه، این پلاستیک مذاب گوشدارم یه مقدار ذوب کرده باشه، دیگه اونجا نمیتونه بگیر بکنه، تا استخون برهنه میشه. اونجا جراحی های مفصل میخواد، چند نوبت جراحی و بیهوشی و فلان و بگیر و ببند، تا بالاخره بعد از 2 سال 3 سال شاید به وضعیت عادی برگرد. سوزش و دردش هم 2-3 سال بعد تمام شد. اگر سوختگی شدیدتر باشه، رسیده باشه به استخون، بافت استخون هست، این دیگه راهی نداره، میارن قطع میکنن، و اگر تمام بدن باشه مرگ. خب ماها به خدا بر میگردیم، اما در آغوش خدا خیر محضه، هیچ اثری از کینه، کدورت، بیمحبتی، نامهربانی، ظلم، آلودگی نیست، هر چه هست خیر محضه. خب اگر اینها رو به زبون خوش خودت با تزکیه نفس جدا کردی از خودت، خودتو کیسه کشیدی، پاک کردی، تمیز شدی، راحت، این میشه سیر و سلوک. اما اگر خودت نکندی، اگر این کسافت های دنیایی از کینه و حرص و حسد و روکمکنی و ملک دنیا و حب دنیا و جاه و مقام و اعتباریات و اینها تو اینها باشی، اینا رو ازت میکنن، اینا بالا برون نیست، پاکت میکنن. اگر خفیف باشه سوختگی تو همین دنیا آخر عمرت، با یه جاخابی و با یه دونم پوشک شدن و نمیدونم یه فقر و یه مریضی و یه فلان، حالتو جا میارن، ترتمیزت میکنن، شست و رفتت میکنن، دک و پوزتو میگیرن، ادعاتو خالی میکنن، میبرن. اگر سوختگی شدیدتر باشه، تو دنیا درست بشو نباشی، حق و ناس زیاد گردنت باشه، تو برزخ کیست میکشن، قشنگ تمیزت میکنن. اگر سوختگی شدیدتر باشه، تو برزخ آدم مشکلش حل نشه، تو جهنم کیسه میکشن آدمو، تا تا جایی که آدم وقتی میپرسن لمن الملک، ملک مالکیه، با تمام سلول سلول وجودت بگی غلط کردم اگر ادعای داشتم. لله الواحد القهار، فقط و فقط خدا. دیگه وقتی همچی اعترافی کردی، سر سوزن نه نسبت به ملکت، نه نسبت به فرزندت، نه نسبت به املاکت، نه نسبت به پولت، بانکت و فلان، دیگه اینا هیچ دلبستگی به اینها نداری. و اگر سوختگی شدید بود و آدم تو جهنم هم درست بشو نباشه، میشه خزینه جهنم، به خدا میرسه ولی به مظهر اسم جلال خدا. پناه بر خدا، پناه بر خدا. بله، بالاخره عزیزان صاف اون میکنن، یعنی ملک اینجوری میگیره قشنگ این صافکارا، یه ورانداز میکنه ها، اینجاش که رفته تو یه پتک از این ورش باید بذاریم، تق یک پتک از این ور میخوابون تو پک و پوز آدم. میگه خب صاف شد، رنگش ریخ، شروع میکنه سنباده کشیدن و یه حرارت هم میده و صاف و صوفمون میکنن. بهترینش اینه که آدم خودش رو صاف صوف کنه. کم درترین و کم هزینه ترینش آدم خودش با سیر و سلوک خودش میزون بکنه. درباره این که سلوک اختیاری بهتره یا سلوک اجباری که به زور آدم به توحید میرسونن در بعدن صحبت میکنیم. یه مثال دیگه هم بزنم عزیزان از این مباحثی که حالا در آینده اشاره میکنیم. تو بحث توحید، توحید افعالی شنیدیم، مثلا توحید صفاتی، یعنی تمام افعال خدا از یک منبعه، تمام کنش ها فعل و انفعالات تو این عالم از یک منبع دار میاد. اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. خیلی زیبا. توحید صفاتی یعنی همه صفات خدا یکیه، جلالش، جمالش، علمش، قدرتش، حیاتش، اینا همه به یه چیز برمیگرد. یعنی چی؟ خشم خدا و رحمت خدا یعنی چی؟ یکی هن. اینا یکم فهمش شاید سخت باشه، باز با مثال اینا تو مراحل معاد آدم اینا رو میفهم. فقط مثال میزنم عزیزان که این سیر بس تقریبا دستتون بیاد. ببینید الان یه غذای خیلی خوشمزه برای شما، مثلا فرض کن شیشلیک، چلو کباب کوبیده. خب همین غذایی که برای تو به شدت انرژی بخش و نشاط بخش و فرح آوره، شما یه لقمه بگی بذار تو دهن بچه یک روزه، در جا دلرودش از هم میپاشه، خونریزی داخلی میفته میمیره. چرا؟ بابا غذا همون غذاست، بچه ضعیفه، بچه کشش این غذا نداره. وقتی تو عالم، تو سیر این عالم آدم بالا میره، بالا میره، با مراتب قویتر عالم هستی مواجه میشه، اگر اختیارا نفست رو قوی کرده باشی، اون تجلیات قوی برای تو میشه گوارا. اگر نفس مریض باشه، ضعیف باشه، رشد نیافته باشه، همجور که میره بالا فقط میشه عذاب، فقط میشه خونریزی داخلی و جیغ و دادت میره هوا. بله، پناه بر خدا. و اینم بگم عزیزان تو این سیری که ما داریم، باز اینا به این اساره مباحث آینده است، هر کسی رو اون ملک قبضگو از همون مرتبه‌ای که هست بلندش میکن میبره. همه ما تا خدا باید بریم. فرض بفرمایید دنیا اینجاست، مرتبه صفر، خدا جای سقف، مرتبه مثل میزنم 1000، حالا خدا که نامحدوده ولی فرض کن مرتبه 1000، درست شد؟ ما موقعی که به دنیا آمدیم اینجاییم. حالا فرض بفرمایید یکی با یه اعمال عبادی معمولی اومده تا مرتبه 10، ملک قبض روح باید از مثلا عالم عقل بیاد پایین تا مرتبه 10، از مرتبه 10 نفس اینو بکنه ببر بالا به مرتبه عالم عقل رسید، بالاترش دیگه این ملک قبض روح نمیتون ببره، یه ملک دیگه بعد انجام بده. اگر خب پس ملک تو چه سطحی تجلی میکن برای این؟ تو مرتبه 10 یه لطافت ها، یه زیبایی هایی داره. وای از وقتی که یکی به جای بیاد بالا تو سیر الله رفته باشه پایین، حقد و کینه و حرص و خودآرایی و تبرج و روکمکنی و حق و ناس و اومده باشه اینجا، ملک قبض روح میخواد تجلی بکنه. پناه بر خدا، این میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، که روایت هست حضرت ابراهیم علیه السلام جناب ملک الموت علیه السلام رو دید، به ایشون فرمود، دید یک جوان بسیار زیبا، بسیار زیبا، فرح بخش، دیدنش مست میکرد، به ایشون فرمود که اگر مردم میدونستن تو اینقدر زیبا هستی، آرزو میکردن بمیرن فقط برای دیدن تو که تو بیای کنارشون. ایشون به ولی خدا حضرت ابراهیم عرض کرد که من برای همه اینقدر زیبا نیستم، من تجلی آینه نفس خودتم، من تو مرتبه نفس خودتم. حضرت ابراهیم ازشون خواست اون گونه ای که برای دشمن خدا تجلی میکنی خودتو به من نشون بده. ایشون گفت تو تحمل نداری. گفت حالا یه کارش بکن. گفت چشمتو باز کن و ببند و باز کن. ایشون چشمشو باز کرد، تا یک هفته ایشون تو حالت کما بوده از شدت هراس و ترس و اینها. و روایت های داستان های عجیب غریبی دیگه. ملک قبض رو، و در واقع حالا انشالله میریم جلوتر عرض میکنه، ملک قبض رو یکی نیست. ملک قبض رو هر کس تو مرتبه نفس خودش میاد قبض رو میکنه و خوش به حال اونایی که توی عالم هستی رفتن بالا. هر کسی شرایط قبض روش متفاوته. درباره خیلی از اولیاء خدا و شهدا روایت ها و داستان ها مفصله که گاهی اوقات خصوصا شهدا اصلا طرف نمیفهمه شهید شده. حالا بعضی بعد از شهادت میفهمن شهید شدن و دیگه حاضر نیستن برگردن به دنیا، بعضی اصلا نمیفهمن. نمونش قضیه شهادت حاج قاسم رو شاید عزیزان شنیده باشن. یک ولی خدای حاج قاسم رو در عالم رویا دیده بود که گفت نحوه شهادت شما چجوری بود؟ ایشون من اجمالش رو عرض میکنم. ایشون فرمودن توی ماشین بودم، داشتیم حرکت میکنیم از فرودگاه بغداد، اومده بودیم بیرون و اینها. یک مرتبه یک رایحه خوشی استشمام کردم، سرام برگردم دیدم آقا امیرالمومنینه. آقا منو قاپیدن، در آغوش آقا در نجف غرق در سرور بودم. آقا سرشو برگردن یک طرف، منم نگاه کردم دیدم اون ماشینی که توش بودم تیکه تیکه شد و من تو آغوش آقا بودم. رزقنا الله و ایاکم، رضوان خدا بر این مرد الهی که داغش هنوز سر دلمون تازه است. انشالله با نابودی این آل سعود و اسرائیل خونخوار که دشمن بشریته، این داغ حاج قاسم یه مقدار التیام پیدا بکنه. یا درباره یه شهیدی از شهدای خرمشهر جریان خیلی جالبی داره که ایشون مفقود الاثر بوده، هیچ اثری ازش نبوده. بعد از چندین وقت پدر ایشون بچهش رو تو خواب میبینه که بابا تو کجایی؟ میبینه بچهش توی باغ خیلی سرسبز و باصفا و غرق در خوشی و نعمت. میگه بابا تو کجایی؟ چرا نمیای پیش ما؟ جون به لب شدیم، خبری ازت نیست. میگه بابا شهادت کجا بوده؟ من غرق تو کیفم. کجایی بابا؟ بگو ما هم بیایم. هیچی بابا، من از پل خرمشهر داشتم میومدم پایین، تو موتور بودم، سوار موتور بودم، خسته بودم و یه مرتب خوابم گرفت. یه جاده خاکی این ور بود، من دیدم سرسبز، رفتم بیا تو. عجب روستای باصفایی بابا، نمیدونه چه خبر اینجا، ویلا و جکوزی و هوریان دخترای زیبا و بعد فالا ما همینجا ازدواج کردیم. خب بابا یه خب من اصلا نمیتونم از اینجا بیام بیرون. بابا شما میخواین شما پاشین بیاین، من بیا نیستم. بابا میخواه آدرس بود، هیچی با همین پل خرمشهر اومدیم پایین که پنجام جلوتر یه جاده هم اولش، بیاین ما رو اونجای شما بیاین، ما نمیاد. باش بابا میاد. رفتم اونجا پلاکش و استخوناش پیدا کردم. این هنوز یعنی چند وقت گذشته این نفهمیده بود شهید شده و خوش به سعادتش. این هم یه مدل قبض روحه. حالا ایشالله میریم جلوتر نمونه ها و داستان ها و حکایات و مکاشفات و اولیاء خدا رو توی زمینه عرض میکنیم. فقط الان سیر بحث رو، اساره بحث رو برای جلسات آینده من خدمتتون عرض کردم که قبض روح هر کسی تو مرتبه خودشه. صراط چیه؟ میزان چیه؟ لوح چیه؟ قلم چیه؟ چه میدونم حساب چیه؟ صحرای محشر چیه؟ قضا و قدر چیه؟ عرضم به حضور شما قبض روح به چه شکله؟ ملک قبض روح فعلش چجوریه؟ اینها انشالله همجور جلوتر بریم به تناسب مطالب رو خدمت سروران عزیز عرض میکنی. موفق باشید عزیزان. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.